کرم آبرسان بابک.
ساعت 10 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.
به نام خدا، سلام به بخش خبری ساعت 10 امروز شنبه 28 فروردین ماه 1400 رادیو اقتصاد خوش آمدید. مروری بر اخبار 24 ساعت گذشته. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از اعمال تخفیف 10% برای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان خبر داد. صندوق بین‌المللی پول تخمین خود از کل ذخایر رسمی ناخالص ایران را اصلاح و میزان آن را 115 میلیارد دلار عنوان کرد. نایب رئیس هیئت مدیره سازمان بورس از اصلاح یا لغو برخی مصوبات و ابلاغیه ها که مانع توسعه کمی و کیفی صندوق ها بود خبر داد. دبیر کل اتاق اصناف با اشاره به ضروری بودن اعمال محدودیت‌های بهداشتی بر لزوم حمایت جامع‌تر از کسب و کارهای آسیب دیده از تعطیلی‌های کرونایی تأکید کرد. وزیر راه و شهرسازی از توقف تعدادی از طرح‌های اقدام ملی مسکن در برخی شهرها به علت کارشکنی شهرداری‌ها خبر داد. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور از مهلت یک ماهه بانک‌ها به دارندگان حساب‌های فاقد کد شهاب اتباع افغانستانی خبر داد. سخنگوی آزادسازی سهام عدالت از ارائه تسهیلات به مشمولان سهام عدالت خبر داد.
بانک بزرگ کشور، یعنی بانک تجارت و بانک ملی، این تسهیلات رو دارن ارائه میدن و مشمولین سهام عدالتی که در این دوتا بانک دارای شماره حساب هستن یا به اصطلاح مشتری این بانک ها محسوب میشن، میتونن مراجعه کنن و تقاضای کارت های اعتباری بکنن که معادل 50% ارزش روز سهام اونها بهشون کارت اعتباری داده میشه.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران از بومی‌سازی 19 نوع کاتالیست خبر داد. بهزاد محمدی گفت:
ما به طور سالانه به طور متوسط حدود 270 میلیون دلار مصرف کاتالیست داریم که به 40 نوع در واقع تفکیک شده. از این 40 نوع کاتالیست، 19 کاتالیست تا به امروز بومی‌سازی و ایرانی سازی شده، 9 کاتالیست تا پایان سال جاری انشالله بومی‌سازی خواهد شد و البقیه در مراحل تحقیق و توسعه هستن که انشالله به تدریج بتونیم به دانش فنی اونها هم دست پیدا بکنیم. تمام واکنش های پتروشیمی و پتروشیمیایی در پلنت های ما با حضور کاتالیست ها انجام میشه و اگر این کاتالیست ها نباشن عملا امکان تولید برای ما میسر نخواهد بود.
از 19 فروردین ثبت اطلاعات واحد مسکونی در سامانه ملی املاک و اسکان آغاز شده و در صورت عدم ثبت اطلاعات مردم از حداقل 15 خدمت اجتماعی محروم خواهند شد. مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی از افزایش راندمان نیروگاه‌های حرارتی برق تا پایان سال به 40% خبر داد.
پایان سال 1999 راندمان کل نیروگاه حرارتی کشور به 39% رسید. برنامه‌ریزی که کرده بودیم همین عدد بود. خوشبختانه تونستیم این عدد رو محقق کنیم. تو قانون برنامه ششم انتهای برنامه به عدد 40% برسیم. برنامه‌ریزی هم داره میشه برای سال 1400 که این مهم محقق بشه. تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی، استفاده از توربین‌های گاز تکنولوژی جدیدی که هستن، ارتقای واحدهای گازی و خدمت عرض کنم بازنشسته کردن نیروگاه‌های گازی فرسوده برنامه‌هایی بوده که تو این چند سال گذشته اجرا شده، داره با سرعت ادامه پیدا می‌کنه که ما به این عدد برسیم. تو سند انرژی که اخیراً مصوب شد و به ما ابلاغ شده در سال 1420 بعد راندمان کل نیروگاه حرارتی به 50% برسه.
مدیر کل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی از ممنوعیت سفرهای دریایی در موج چهارم کرونا خبر داد و گفت سفرهای دریایی به صورت موردی و تنها برای بومی‌های منطقه انجام می‌شود. مدیر کل امور بین‌الملل وزارت کار از آماده بودن اسناد برای همکاری با 12 کشور همسایه همچون ترکمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان خبر داد. و چند خبر از استان‌ها: برداشت 7 تن گندم از هر هکتار زمین کشاورزی در خوزستان.
الحمدلله خیلی محصول خوب بود و پارسال 4.5 الی 5 تن هر هکتاری داد، امسال 7 تن به ما داده.
پیش بینی می‌کنیم که حدود 18000 تن در واقع گندم رو از این اراضی برداشت بکنیم. دو مرکز خرید در واقع گندم و همچنین کلزا در شهرستان خرمشهر تدارک دیده شدن که کشاورزان عزیز میتونن برداشت محصول خودشون رو که انجام میدن تحویل این مراکز بدن.
امکان خرید کالای ایرانی برای تجار عراقی بدون محدودیت ارزی فراهم شد. این خبری بود که در نشست کمیته اقتصادی خرمشهر عنوان شد. پیش از این تجار عراقی فقط میتوانستن روزانه 10000 یورو برای خرید کالاهای ایرانی در مرز شلمچه به همراه داشته باشند. مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان اتصال خط آهن سراسری را به این منطقه ویژه اقتصادی خواستار شد. همکنون بالغ بر 80 کارگاه گوهر تراشی در تربت حیدریه فعالیت می کنند. اوضاع اقلیمی این منطقه موجب شده که بهترین و با کیفیت ترین سنگ عقیق کشور در تربت حیدریه استحصال شود. مزارع پرورش ماهی استان ایلام سالانه حدود 10000 تن ماهی را وارد بازار مصرف می‌کنند. بیش از 200 واحد پرورش ماهیان سردابی، گرمابی و دو منظوره در استان ایلام فعالیت می‌کنند. در مزارع پرورش ماهی این منطقه حدود 2000 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم مشغول به کار هستند. و حالا روی خط بازار رادیو اقتصاد، مجله تحلیلی خبری وضعیت بازار.
مجله خبری تحلیلی، روی خط بازار.
به نام خدا. سلام، از این لحظه روی خط بازارید. من نوشین تاجداری هستم و امروز شنبه 28 فروردین ماه در روی خط بازار در خدمت شما.
We'll be right back.
تازه های اقتصادی بازارهای ایران و جهان، تحلیل و بررسی موضوعات روز اقتصادی، همه با همه در روی خط بازار. آنچه امروز در روی خط بازار می شنوید. تغییرات متعدد در بازار سرمایه، اصلاحات صندوقی در بازار سرمایه، عدم تأمین زمین حدود 9000 متقاضی طرح ملی مسکن، اقدام کمیسیون جهش تولید مجلس برای تحقق شعار سال، انتخابات شرکت‌های استانی سهام عدالت، رصد بازار ارز، نوسانات بازار طلا، و اخبار بازار سرمایه. سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30036-37 و شماره تلفن مستقیم برنامه 22-65-25-25 در اختیار شماست. ضمن اینکه شماره 162 روابط عمومی سازمان هم برای همه شما هموطنان قابل استفاده است.
روی خط بازار
در مسیر امواج خبرهای اقتصادی حرکت می‌کنیم. خط سیر خبرها رو با هم بررسی می‌کنیم و از صعود و سقوط قیمت‌ها با خبر می‌شیم. شما هم اگه دوست دارید تو دنیای خبرهای اقتصادی گذری داشته باشید، با ما همراه باشید.
روی خط بازار، مجله خبری تحلیلی روی خط بازار، شنبه تا چهارشنبه ساعت 10:10
موج FM ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو اقتصاد.
خدمت شما عرض کنم که معاون بنیاد مسکن از تأمین نشدن زمین حدود 9000 متقاضی طرح ملی مسکن خبر داده که این افراد آورده خودشون رو هم واریز کردن. درباره این خبر گفتگو میکنم با آقای جواد حقشناس، معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور. آقای حقشناس سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام علیکم، روزتون بخیر خانم تاجداری، من در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای حق‌شناس بفرمایید که علت تأمین نشدن زمین برای این تعداد متقاضی، یعنی 9000 متقاضی طرح ملی مسکن چی هست و متولی اون کدوم نهاده؟
ضمن عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان گرامی، به اطلاع شما میرسونم که تا کنون تأمین زمین از سوی سازمان ملی زمین مسکن برای طرح اقدام ملی در پروژه هایی که و در مسئولیت بنیاد مسکن هست حدود 75000 واحد مسکونی تأمین شد.
بله.
خب در بعضی از موارد در شهرهایی میزان زمین تأمین شده بیش از تعداد متقاضی است. در برخی از شهرها هم زمین یا تأمین نشد یا کمتر از تعداد متقاضیانی است که ثبت نام کردن.
بله.
عددی که الان ما از کنزاز کسی زمین در حال صحبت هستیم حدود 9000 واحد است. این مفهومش به معنی که اصلا تأمین شده نشده نیست، بلکه تأمین زمین یه فرایند پیچیده‌ای داره.
درست.
زمینی که پیشنهاد میدن اگر کاربری نداره باید، یا داخل محدود شهر نیست باید مراحل قانونی خودش رو از
طی بکنه،
جمله در کمیسیون ماده 5 استان طی کنه.
بله.
به تصویب برسه، بررسی بشه که آیا امکان خدمات رسانی تأسیسات زیربنای روبنایی براش فراهم هست یا نه.
بله.
این گزاره که طی کرد به زمین مؤثر و ساخت مسکن تبدیل میشه. خب این 9000 واحد خیلی از اینها در مراحل مختلف این اقدامات قرار دارن.
خب این افراد آورده خودشون رو هم واریز کردن.
دولت اونجا زمینی در اختیار نداره. در نتیجه دیگه با عنوان قطعی کسی زمین در اونجا تلقی میشه.
بله. آقای حق‌شناس این افراد آورده خودشون رو هم واریز کردن. مبلغ آورده چقدر بوده؟
بله، در این شهرهایی که الان صحبتش هست متقاضیان 40 میلیون تومان اول رو به عنوان آورده اول واریز کردن. حالا راهلایی که داره هم از کان که سازمان ملی زمین مسکن به جد در حال تلاش است، بنیاد مسکن به جد در حال تلاش است که یا اینا رو در شهرهای همجوار اگر امکان پذیر باشه جانمایی کنیم، یا از کان که زمین توسط دولت تهیه و تامین بشه، یا اگر متقاضیا خودشون میتونن به صورت انفرادی یا جمعی زمینی رو پیشنهاد بدن، ما تسهیلات مسکن و کمکایی که در طرح اقدام ملی هست براشون فراهم کنیم.
بله. خب این در واقع دولت رو، چون از این جهت میگم که افراد آورده خودشون رو واریز کردن، در واقع الزام بیشتری رو وارد میکنه برای اینکه دولت در پی تأمین زمین باشه برای ساخت واحد برای این افراد متقاضی. و خب تعداد افراد هم 9000 تا در واقع رقم کمی هم نیست. از روند ساخت واحدهای طرح ملی مسکن در حال حاضر در استانهای مختلف برای ما بگید، چقدر زمان میبره؟
از کان که تا زمان حاضر حدود 37 تا 38000 واحد هم مردم در شهرهایی که تقاضا داشتن برای دعوت مسئولیت بنیاد مسکن آورده اولیه خودشون واریز کردن، هم زمین خوشبختانه تأمین شده.
بله.
در دستبندی که ما برای ساخت انجام دادیم با توجه به این که مشارکت مردم نکته اصلی قضیه هست، به 4 گروه تقسیم کردیم.
بله.
مواردی که بنیاد مسکن رسما مستقیما مسئولیت ساخت و عهده میگیره که از این 37000 تا حدود 22000 واحد از کانتر این زمره قرار میگیرن، زمین هایی هستن که با قابلیت ساخت 1 یا 2 طبقه، تعداد کم واحد تا 4 واحد از کان قابل انجام هست.
بله.
این رو از کان که برای اینکه کار با سرعت بیشتر جلو بره به خود متقاضیا به صورت گروه 1 تا 4 نفره از کان در اختیارشون زمین قرار داده میشه، قطع زمین که الان حدود 5000 خوردی نفر قرعه کشی شدن، زمینشون دریافت کردن، اینا با دریافت پروانه خودشون ساخت انجام میدن. البته از لحاظ فنی هم ما هم نظام مهندسی و دستگاهی که خلاصه در نظامات ساخت مسکن در شهرها برقرار هست مسکن خودشون می سازن.
بله.
در پروژه دیگری که بیش از 4 واحد، از 6 واحد، 8 واحد، 10 واحد از کانی باید ساخته بشن.
بله.
باز قطع زمین قطع بندی شده هست و متقاضیان علاقمند هستن که خودشون کار جلو ببرن. اینا در قالب گروه های ساخت تنظیم شده، اینا از کن افراد در قالب گروه ها قرار گرفتن، زمین ها قرعه‌کشی شده، در اختیارشون قرار گرفته. از نقشه هایی که ما به صورت از کن که قبلا داشتیم در اختیار اینا گذاشتیم که اگر اون نقشه ها رو پذیرفتن یا نه نقشه خاصی که خودشون با ضوابط اقدام ملی که رعایت مقررات ملی هست، زیربنا از کن که مفید در هر واحد حدود برای هر واحد حدود 85 تا 90 متر هست رعایت کنن، اونا هم الان در حال کار هستن که انشالله کارشون جلو ببرن.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیح خوبتون آقای حق‌شناس.
متشکرم.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
عدم تأمین نشدن زمین حدود 9000 متقاضی طرح ملی مسکن موضوعی بود که با آقای جواد حق‌شناس معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور دربارش صحبت کردیم. نایب رئیس هیئت مدیره سازمان بورس از اصلاح یا لغو برخی مصوبات و ابلاغیه ها که مانع توسعه کمی و کیفی صندوق ها در بازار سرمایه بود خبر داد. درباره این موضوع گفتگو میکنم با آقای میثم فدایی، مدیر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار کشور. آقای فدایی سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای فدایی از اصلاحات انجام شده در سازمان بورس برای ما بفرمایید و اینکه این اصلاحات اساساً با چه هدفی انجام شده و چه تأثیری در بازار سرمایه و برای سهامداران داره.
بله. از خدمت خدمتتون که صندوق‌های سرمایه‌گذاری یکی از پرمخاطب‌ترین ابزارهای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه هستن که الان بیش از ما 10 میلیون نفر یونیت دار و سرمایه گذار توی این صندوق ها داریم.
بله.
ما با توجه به اینکه این ابزار توانایی و پتانسیل رشد و توسعه بسیار زیادی داره و با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری که امسال سال تولید پشتیبانی و مانزدایی هست، این صندوق ها یکی از پشتیبانان تامین مالی تولید کشور هستن. بله. و برای اینکه بتونن این پتانسیل خودشون رو بیشتر از قبل بروز بدن، ما اومدیم یک سری تغییراتی رو در قوانین این صندوق ها انجام دادیم. یکی از تغییراتی که دادیم بحث این بود که قبلا مدیران صندوق های سرمایه گذاری فقط میتونستن یک صندوق درآمد ثابت تحت مدیریت خودشون داشته باشن. خب و این باعث میشد که محدودیت ایجاد بشه، چون ممکن بود بیزینس مدل های مختلفی تعریف شده باشه و امکان این که صندوق های جدید درآمد ثابت تأسیس بکنن نداشتن، که ما این محدودیت رو برداشتیم. دومین تغییر بحث ادغام مجوز تأسیس و فعالیت صندوق ها بود. قبلا صندوق ها باید دو تا مجوز از سازمان بورس میگرفتن، یکی مجوز تجربه نویسی بود.
بله.
که می اومدن از عموم پول میگرفتن و یه دونه مجوز فعالیت بود که شروع به کار عملیاتی صندوق بود و وقتی بین این دو تا مجوز وقته می افتاد، خب بسیاری از سرمایه گذاران یه سری بازدهی ها رو از دست می دادن و ما در راستای تسهیل فرآیندهای اجرایی صندوق ها اومدیم این دو تا مجوز رو ادغام کردیم.
بسیار خوب.
تغییر دیگه ای که داریم بحث صدور و ابطال بر روی پلتفرم های آنلاینه. خب همونطوری که مستحضرید، خب جمعیت جوان کشور به شدت افزایش پیدا کرده و بخواد از جبه این که سرمایه گذاری غیر مستقیم یکی از رویکردهای اصلی سازمان بورس وزارت اقتصاد در راستای بازار سرمایه هست.
بله.
ما باید کانال های دسترسی به صندوق ها رو توسعه میدادیم که در این راستا مشابه استارتاپ هایی که در حوزه های پرداخت یا بیمه شکل گرفته، ما اومدیم بحث سرمایه گذاری در صندوق ها رو از طریق اپلیکیشن های سرمایه گذاری رو مجاز اعلام کردیم و حالا انشاءالله در این زمینه توسعه بیشتری هم خواهیم داد.
بله بسیار خوب. در خصوص صدور مجوزها چه تصمیماتی گرفته شده و اینها چقدر میتونه تسهیل فعالیت رو در بورس در واقع بسترسازی بکنه؟
بله اصلا به همونطور که از کنم در حوزه مجوزات ما دو تا تغییر اساسی داشتیم، یکی ممنوعیت تعداد صندوق ها بود، یکی ادغام مجوز پذیرنده و فعالیت بود و یه تغییر دیگه ای هم که دادیم یه هر مدیر صندوق متناسب با سرمایه‌اش میتونست یه حجمی از صندوق ها رو مدیریت بکنه که در این زمینه ما اومدیم به جای سرمایه صرف شده حقوق صاحبان سهام که معمولا عدد بالاتری هست و برای دارایی تحت مدیریت در نظر گرفتیم که این سه تا تغییر در حوزه مجوزات میتونه پتانسیل بسیار بالایی رو به مدیران صندوق برای توسعه بیزینس مدل‌های مختلف توی صندوق‌ها بده.
آقای فدی، امکان سرمایه گذاری هیئت مدیره و کارکنان کارگزاری‌ها هم در بازار سرمایه بدون هیچ گونه محدودیتی از مصوباتی بوده که در این اصلاحات صندوقی اتفاق افتاده، در این خصوص هم توضیح می‌فرمایید؟
بله. از کنم خدمتتون که طبق مقررات قبلا اعضای کارگزاری‌ها می‌تونستن تا 25 میلیون تومان در کد بورسی خودشون معامله بکنن و این موضوع باعث ایجاد یک سری حالا کدهای اجاره‌ای و یک سری فسادها و حتی خیلی پرونده های حقوقی در سازمان بورس شده بود. بله. مثلا واقعا 25 میلیون تومان سرمایه گذاری خیلی عدد کمی هست و واقعا هم کارگزاران هم خیلی اطلاعات خاصی رو دسترسی ندارن. یک سری اطلاعات معاملات هست که اونها رو هم داریم کم کم داره به سمت این که همگن باشه و دسترسی همه به اطلاع یکسان باشه داریم پیش میبریم.
بله.
بنابراین این محدودیت باعث شده بود که یک سری فسادها و یک سری خودهای اجاره‌ای و مشکلات حقوقی پیش اومده بود که هیئت مدیره سازمان اومدن این به قولی آیین نامه رو برداشتن، این بند از آیین نامه رو و نامحدود کردن که بیشتر در راستای شفافیت پیش بریم که حالا البته باز عرض کنم خدمتتون که این اجرای این بند نیازمند تصویب شورای عالی بورس است، یعنی شورای عالی بورس باید اینو حتما تصویب بکنه تا قابلیت اجرا پیدا کنه.
تشکر میکنم از توضیحات خوبتون آقای فدایی.
ممنونم از شما.
خدا نگهدار. اصلاحات صندوقی در بازار سرمایه بیشتر شنیدیم در گفتگو با آقای میثم فدایی، مدیر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار کشور. ارتباط با برنامه، یکی سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30036-37، یکی هم شماره تلفن مستقیم برنامه 2265-2525.
در مسیر امواج خبر،
آگاهی از صعود و سقوط قیمت ها،
پیگیری از خط سیر اخبار، اطلاعات و آنچه مورد نیاز امروز ماست در روی خط بازار.
در ادامه برنامه سری به بازار متشکل ارزی میزنیم و همراه میشیم با آقای دکتر مهدی گوهر رستمی، مدیر ارتباطات این بازار. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر گوهر رستمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم تاجداری، خدمت شما عوامل محترم برنامه‌تون و شنوندگان عزیز برنامه روی خط بازار عرض سلام و وقت بخیر دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در ماه پرفیض رمضان. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر گوهر رستمی، برخی از افراد با سوء استفاده از اسم بازار متشکل ارزی کانال‌های جعلی رو